أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مبحث مجرای اصالت الاحتیاط و الاشتغال مباحث مستوفایی را در اطراف علم اجمالی داشتیم، هم در شبهات محصوره هم در شبهات غیر محصوره و هم نسبت به این موضوع که اگر به استقرار یکی از اطراف علم اجمالی رو انسان مرتکب شد و یا عدم ابتلاء به یکی از اطراف علم اجمالی اتفاق افتاد، چه وضعیتی پیدا میکنه علم اجمالی ما؟ عرض شد که بعضی از اصولیین گفتن ستون فقرات علم اجمالی با ارتکاب اضطراری احد الاطراف و یا خارج شدن احد الاطراف از ابتلاء مکلف متزلزل می شود، ستون فقرات علم اجمالی متزلزل می شود. چطور متزلزل می شود؟ اینها رو مباحث مستوفایی داشتیم، گفتیم شما چه در شبهه محصوره چه در شبهه غیر محصوره وقتی علم اجمالی دارید، به این که یکی از این موارد که حالا محصور است یا غیر محصوره، یکی از موارد اینها مشکل دارد. مثلا یکی از گوسفندها امروز در قم ذبح شرعی نبوده است، یکی از این انایی که مقابل تز شبهه محصور است، یکیش اینها خمره، یکیش نجسه. و اتفاقا شما مضطر شدید تو بیابان به گونه ای که اگر یکی از این اناها رو استفاده نکنی هلاک میشی. رفع عن امتی تسعه، تکلیف برداشته شده از نه گروه، یکیشون مزتر رو، اون کسی که به اضطرار افتاده است، تو بیابان جانش تلف میشه. از این تعداد 10 مرغی که منجمد کردن برای مسافرت دادن به این کاروان ببره، یکیش رو علم داره به عدم تزکیه‌اش. الانم تو بیابان جان میده اگه یکی از این مرغا رو نخوره. اینجا اضطرار اجازه میده یکشو بخوره. بحث کردن اصولیین، بحث مستوفا هم کردیم که اگر یکی اینا به اضطرار رفت کنار، بقیه اطراف شما از علم اجمالی که داشت متزلزل میشود، چون شما میگفتی تو این 10 مرغ یکیش قطعا غیر مزکاست. خب اشتغال یقینی براعت یقینی میخواست، بین المتباینات دیگه، این مرغ با اون مرغ فرق میکنه دیگه، این 10 مرغ جداست، اینا متباینن، شما یکیش رو میگفتی حرام قطعا، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواست، و شما وقتی که یکی اینا را به اضطرار انجام دادید، اون وقت بقیه دیگه نمیتونی مطمئن بشی که حتما اون مرغ غیر مزکا اون نه تاست. در خارج شدن از ابتلا بسیاری گفتن کار سهله، این ده تا مرغ اینجور شد، عده‌ای رسیدن به شما در حال سفر دارن جان میدن، شما یه دونه این مرغ ها رو دادی به اونها، از ابتلاء تو خارج شد. صور مختلف میشه، شما سگ کاروان خودش رسون به این مرغا، یکی اینا رو خورد، از ابتلاء شما خارج شد. خب اینجا کار آسان تر بود. عده‌ای فرمودن که این از ابتلاء شما خارج شد، علم اجمالی شما هم شکسته شد، دیگه نمیتونی علم اجمالی داشته باشی که اون غیر مزکا تو این نقطه باشه، چه بسا همون یکی بود که از ابتلاء شما خارج شد. رضا میگفتن شما همه کاروان الان این مرغا را تو دیگ بپزند و بخورن، مخالفت قطعی هم پیش نمیاد. بله، اگر خود شما مضطر شدی به یکی از این مرغ ها خودت و هلاک میشه اگه مصرف نکنی خوردی، تو این که نه تا مرغ دیگر هم کامل تو این سفر بخوری، این مخالفت قطعیش قطعیه. عده اینجور فرمودن در خارج شدن از ابتلا، سگه اومد یه مرغا رو برداشت و فرار کرد خورد، خب شما اگه این نه تا هم بخوری شما مخالفت قطعیه نکردی دیگه، مخالفت قطعیه مال جاییه که هر دهتا رو بخوری. بنابراین می فرمودن که در شبهات محصوره و غیر محصوره اگر از ابتلاع شما خارج شد، خب اگر شما اینجور شد و علم اجمالی شکسته شد، مصرف همه اینا هم برای شما مخالفت قطعیه درست نمی کرد، اما در اضطرار مخالفت قطعیه درست میکرد. بله، بعضی میفرمودن که حتی در اونجایی هم که خودت مضطر شدی و یکی از این مرغا رو خوردی، اگه نه تا دیگر هم بخوری اینجا مخالفت قطعیه حاصل نمیشود، به خاطر اینکه شما اون یکی ها که خوردی بر اساس وظیفه شرعیت خوردی، مخالفت قطعیه نکردی تو در اون یکی. این نهتام که معلوم نیست اینجور باشه، معلوم نیست غیر مزکا باشه، ولی احتیاط همین بود. ما اون چرا که قول را که انتخاب کردیم این بود که علم اجمالی شما اگر در محصور و غیر محصور ستون فقرات شکست به عدم ابتلا، اینجا همه رو مصرف کردن خلاف احتیاط مستحبه، اما اگر خودت مستر شدی این خلاف احتیاط واجبه، یعنی واقعا انسان اون یکشم خودش خورده. یه قضیه ای رو نقل میکنن، خیلی قضیه جالبیه، که گفتن یک کسی خیلی خلاصه ادعا داشت، یه خربوزه ای رو برداشت گذاشت همراهش و سوار اون مرکبش، هماری بود سوار شد و یه مسیر طولانی رو میخواست بره، تو را کنار یه آب چشمه ای پیاده شد، خربوزه رو پاره کرد، یه چهارمش رو خورد، گفت این سه چهارمش باشه، کسی بعد از من رسید اینجا کنار این آب این خربوزه رو بخوره، بگه چه آدم سخاوتمندی بوده این، یه چهارمش رو خورده و بقیهش رو گذاشته برای ما. تا اومد را بیفته یه نگاه کرد به این سه چهارم خربوزه، دلش نایمد، گفت بذار یه چهارم دیگه شم میخوریم، نصفش بسه، برای این که بگن یه آدم سخاوتمندی آمده و رفته. یه چهارم دیگه شا خور، خب نصفش خور دیگه. اومد با سوار حمار شد بره، یه نگاه کردید عجب خربوز شیرینی بود، گفت بیا یه چهارم دیگه شم میخوریم، این یه چهارمش بسه، برای این که بگن یه آدم سخاوتمندی آمد و اینجا رفت، این یه چهارم رو گذاشت برام. باز دوباره اومد سوار شد بره، نگاه کردید که یه چهارم دیگهش عجب چشمک میزنه، خربوزه مشدی شیرین تو بیابون کنار این چشم، گفت بیا ما این یه چهارم دیگهش هم میخوریم، پوسته هاشو میگذاریم. بعد میگن این چه آدم سخاوتمندی بود، خربوزه رو خورده پوسته هاشو گذاشته برای حیوانای ما. آز سوار شد بره، یه نگاه کرد، یه نگاه به حمارش کرد، گفت آخه من خیلی نادونم، این پوسته ها رو بذارم برای حیوانای دیگرون، اونم میدم به حیوان خودم میخورم، اصلا نه سخاوتمندی اومد نه سخاوتمندی رفت. حالا این 10 تا مرغ منجمد کردن براش تو را، که حالا نیاز دیگرانم مستر شد، یکیشو خورد تا پایان سفر همشو خورد. این آخه مخالفت قطعیه رو دیگه محرز میشه، اون چیزی که مرغ غیر مذکر قطعا خورده دیگه، و لذا اکثر فقها و اصولیین این مبحث رو مطرح میکنن که خلاف، یعنی مخالفت قطعی انسان مرتکب نشود. حالا در شبهه غیر محصوره البته یه بحث دیگه هم بود که اصلا شاید به ندرت اتفاق بیفته کسی بتونه مرتکب به تمام اطراف شبهه غیر محصوره بشه. اون چیزی که در شبهه غیر محصوره مجوز میشد اون اختلال در نظام سیاسی اقتصادی بود، اونم به این معنی نیست که همه اطراف رو برد مرتکب بشه، همه گوسفنده شهر قم امرو برد بخره، نه اینجور نبود. یک دو کیلو گوشت تو میخوای برو از یه قصاب بخر، و اجتناب از همه اینها هم لازم نیست چون مخالفت قطعی است. بله شبه محصوره بود، باید اجتناب بکنی، اما این اجتناب تا وقتیه که علم اجمالی هست. اگر علم اجمالی شما شکسته شد وقت میشه شک بدوی دیگه. اگر یه دونه این مرغا را سگ گله برداشت برد، علم اجمالی شما شکسته میشه و در بقیه دیگه میشه شک بدوی. لذا این حرف قابل استدلال هست و قابل پیگیری هست. ما این مباحث رو مستوفا در یکی یا دو تا جلسه خدمت شما داشتیم. این که مقدمتاً من اشاره به اونها کردم، نه اینکه بخوایم با استدلال این نظرات رو بپذیریم یکیش رو، این وقتش گذشت و این کار انجام شد. این هست که یه بحثی رو امام قدس سره در این محدوده از مجرای اصالت و تخییر در شبهه ای که بین المتباینین یا متباینات هست امام مطرح می‌کنه و این تقریبا منحصر به فرده، حالا بعضی فقهای دیگه هم مطرح کردن، ولی این اطلاق است که به نام امام ثبت شده. و اون بحث اینه که آیا خطابات قانونیه نیازمند به خطابات شخصی است یا نه. این بحث رو مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه در تقریراتی که از علم اصول امام رحمت الله علیه دارن آوردن، جلد دوم معتمد الاصول صفحه 120، الفرق بین الخطابات القانونیه و الخطابات الشخصیه. حالا امام به هر صورت یک بابی رو در این موضوع باز کردند و در این مجرای اصالت و تخییر بین المتباینات یا متباینین اینجام این نکته رو مطرح کردن. حیفه که ما اینجا گذر کنیم، به نظرم میرسه که قبل از اینکه وارد بشیم در بخش دوم مجرای اصالت و تخییر، اینجا راجع به این مطالبی رو خدمت شما عرض کنیم. ببینید، یک سری خطاباتی در اسلام هست، اینا خطابات کلی است، یعنی قوانین کلی وضع میکنه، این رو امام میگن خطابات قانونیه. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، از بهترین امتها باشید، امر به معروف بکنید و نهی از منکر کنید. خب حالا این قانون کلیست، خطاب کلیست، کنتم خیر امتی، ببینید خطاب عمومیست. اما امر معروف و نهی، امر به معروف و نهی از منکر شؤون مختلف داره، افراد مختلف. یه وقت امام قدس سره، امام در مقابل شاه میستد و میگه کاری نکن که بگم از کشور بیرونت کنم. حالا شما فرض کن یه آدم عمله و کارگری هم توی یه ساختمان کار عملگی میکنه، میتوند اینجوری حرف بزنه؟ نمیتوند که اینجوری، اون مرجع تقلیده. در نهی از منکر این ضوابط و قوانین کاپیتالیسم که شاه امضا کرد با آمریکا، فرض کن شما الان این میخواد نهی از این منکر بشه، یه عمله میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه که، کار یه مرجعه، کار یه بزرگه. لذا در سال 43 میبینی امام همچون شیر در مقابل شاه میایست. عکسش هم هست، شما امر معروف و نهی از منکری که این عمله میکنه مرجع نمیکنه، اصلا موقعیتش براش پیش نمیاد. این عمله داره روزها بنایی میکنه، عملگی میکنه، این عمله ها که تو ماه رمضان روزه میخورن بهشون میگه روزه خاری نکنید. ببینید اون خطابات قانونی و کلی کلیست، اما به لحاظ افراد و شؤون مختلف خطاب. خب حالا آیا میشه گفت که این خطاب کلی کلیست و زائده او به تعداد افراد خطاب شخصی داریم، یا نمیشه این حرف رو زد؟ این که شارع فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یعنی شما به تعداد مکلفین این خطاب قانونی حق تعالی یک خطاب شخصی درست کرده و به هر کس وظیفه خودشو گفته، آیا این هست یا نه این خطاب قانونی یه خطاب کلیست، نوع مردم رو داره میگه. این مبحثیست که در این خطابات قانونی در این مجرای اصالت و تخییر به مناسبت اونجاهایی که از ابتلا خارج میشه یا مضطر میشید، این مبحث رو امام اینجا نقل کرد. خطاب قانونی آمده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اذا نودی للصلاه فاسعوا الى ذکر الله، نماز جمعه بخونید. خب این خطابات کلیه دیگه. اقیم الصلاه خطاب کلیه، نماز بخونید. وقتی موقع زوال هست نماز ظهر بخونید. خب اینا خطابات کلی است. آیا این خطابات کلی مستلزم خطابات شخصی به افراد هست؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این خطاب قانونی است. کتب علیکم الصیام، ببینید کلی است، روزه بگیرید. کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلیام روزه میگرفتن، دین مسیح هم روزه داشته، اینا روزه داشتن، شما هم روزه باید بگیرید. خب حالا افراد جامعه مختلفن، شما تو افراد جامعه مسافر دارید، مریض دارید، اینا سفر حرام دارید، اینا وظیفشون چیه؟ آیا این خطاب قانونی کتب علیکم الصیام این لازمش خطابات شخصی به افراده یا نیست؟ اینه که شما در مثل اینجا که بحث اضطرار و بحث ابتلا پیش میاد، این بحث رو امام مطرح میکنن که آیا خطابات کلی و خطابات قانونی مستلزم این هست که خطابات شخصی باید به افراد باشد. اگر مستلزم خطابات شخصی به افراد باشد، اون وقت شما تمام این اطراف شبهتون که یکیش از ابتلا خارج شد یا یکیش به اضطرار انجام شد، بقیهش خطابات شخصی خودش سر جای خودش هست و شما مجبورید که اجتناب بکنید از همه اینا. امام قدس سره اون نظری که در این مباحثشون در معتمد الاصول هست، امام میفرمان که به نظر ما خطابات قانونی مستلزم وضع خطابات شخصی وضع نشده است. یعنی اینجور نیست که وقتی میگیم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، معناش اینه به آحاد مکلفین کتب علیک الصیام وارد شده باشه. نه، نوع مردم و نوع مکلفین در نظر گرفته شده و گفته شده اقم الصلاة، نوعشون، نوع مردم باید نماز ظهرشون رو چهار رکعتی بخونن، با رکوع و سجودم بخونن، نمازشونم تمام بخونن. حالا نوعاً اینطوره، ممکنه یکی هم مسافر باشه شکسته بخونه، ممکنه یک کسی هم مضطر بشه نتونه به رکوع بره، نتونه به سجده بره، نوعاً در شبهه محصوره با علم اجمالی باید اجتناب از تمام اطراف کرد. حالا امکان داره خارج از این نوع یه آدم مصری هم گیر بیاد، اگه این مرغ رو از شبهات محصوره نخوره بمیره. ببینی؟ اونهایی که میگن این خطابات قانونیه خطاب شخصی دارد، اونها تو این بحث مجرای اصالت و تخییر حرف دیگری میزنن، تا اونهایی که مثل امام قدس سره میگه نه آقا، خطابات قانونیه وضع نوع مکلفین در نظر گرفته شده و متناسب با وضع نوع مکلفین خطاب صادر شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آقا نوع مکلفین زخمیده که ندارم که، نوع مکلفین که مسافر نیستن، نوع مکلفین آدمای سالم با معده سالم و تو وطن و بلادشون دارن زندگی میکنن. این خطاب قانونی هم برای اونا گفته شده که کتب علیکم الصیام نوع. پس این خطاب قانونی کلی همینه و همین. پس موارد خاص چی؟ موارد خاص دلیل خاص داره و این خطابات قانونیه برای نوع مکلفینه. این معناش این نیست که کتب علیکم الصیام لازمه برای به تعداد مکلفین کتب علیک الصیام ثبت شده باشه، این لازم نیست. و امام هم همین نظر رو میپذیره و بسیاری از فقها، حالا بعضی هم حرفای دیگه هم زدن دیگه. این بحث خوب مهمی هست و امام این بحث رو مطرح کرده و استدلال هایی هم بر این ادعا امام آورده بر اینکه خطابات قانونیه به دنبال خودش خطابات شخصی نداره، نوع مکلفین رو بیان میکنه. بفرمایید. به نوع مکلفی
وقتی خطاب باشه، نه اینکه خطاب به اون مریض نیست، خطاب به اون مریضه ولی با دلیل دیگری برداشته شده.
اما خطاب شخصیه یا نوعی؟
و هر فردی بعد میگه
بله میدونم، خطاب شخصیه یا نوعی؟
این خطاب کلی
همین میخواستیم. امام همین میگن کلیه، میگن این خطاب کلی. و برای اینکه در موارد مستر به بنبست نخورین، میگن این خطاب کلی نوع مکلفین رو در نظر گرفته، چون اگر مسترین هم شامل بشه وقت خطاب میشه عبس و غیر منجز. اشکال میدونید کجاست؟ اشکال اینجاست. اگر شما خطابات قانونی رو نگید به نوع مکلفینه، بگید به تک تک مکلفینه. خب بعضی مکلفن اما روزه براشون واجب نیست، وقت چکار کنن؟ همین. پس باید بگید خطاب کلیست و نوع مکلفینه و موارد خاص به دلیل خاص خارج شده، کمان که در آیه قرآن همینه دیگه، من کان علی سفرن، اومده دلیل خاص میگه من کان علی سفرن یا مریضی داره که خوف داره، این حسابش جدا. پس بنابراین خطابات قانونیه یعنی خطابات کلی مثل اقیم الصلاة، مثل لله علی الناس حج البیت، اینها یک خطاباتی است که به نوع مکلفینه و مواردی که از این تکلیف خارج میشن به دلیل خاص خارج شدن. و لازمه این حرف اینه که انسان مسیری که بعضی رفتن، اون بعض چه مسیری را رفتن؟ گفتن خطابات قانونی به لحاظ این که میبینیم شامل همه افراد مکلفین نمیشود، تو این مکلفین مضطر هست، مکره هست، مریض هست، مسافر هست، باید بگیم این خطابات قانونیه خورد میشه به تعداد همه اشخاص. امام میفرماد این حرف لازم نیست، خطابات قانونیه وجود دارد. فاذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. ببینید وقتی مؤذن روز جمعه در زمان پیغمبر اذان گفت همه را بیفتید برید. بله، اگه سه هفتم کسی نمی رفت نماز جمعه پیغمبر بدون عذر، در خونش آتش می زدن. اما بدون عذر، پس چیزی که عذر داشت اونم فس او الا ذکر الله، اونم پاشه بره، بابا تب داره تو خونه. وقتی این موزله دیدن، بعضی گفتن ازانودی الاسلات من یوم الجمعه، این تکلیف فسعو خورد میشه به تعداد مکلفین، خطاب شخصی درست میشه و هر مکلفی رو به تناسب خودش اون خطاب شخصیش شکل میگیره و این کارا لازم نیست. این خطاب این قوانی، شما قوانینی که الان نظام ها و دولت ها دارن، قانون کلی رو میگذاره، میگه کسی که خواست خانه بسازه باید پروانه بگیره، اینجوری هم پروانه باید بره بگیره، اینجوری هم خونه بسازه. حالا یک کسی نتونست این مسیر رو طی کنه، چیکار کردن؟ یک کمیسیون ماده 100 گذاشتن اونجا، میان به حسابش میرسن. پس اونجا که گفتن که هر کس پروانه میخواد بگیره، به نوع مکلفین دارن خطاب میکنن. اون کسی که یه جای داره خونه میسازه که اصلا در محدوده شهرداری نیست، اون اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. اون کسی که اینجا تو خانه تب کرده افتاده، این اصلا تکلیف نماز جمعه نداره. پس این خطابات قانونیه خطاباتی است در شریعت که قوانین کلی و نوع مکلفین رو بیان میکنه و موارد خاص با دلیل خاص وضعشون مشخص میشه و نیاز نیست در خطابات قانونیه ما ملتزم بشیم که هر خطاب قانونیه ای باید به تعداد مکلفین خوردش کرد در خطابهای شخصی. خب این عرض ما در این مجرای اصالت و تخییر. وقتی اطراف شبهتون بین المتباینن یا متباینات باشد، تا اینجا تمام. دو قسم دیگه میمونه مجرای اصالت و احتیاط. یکی اونجا که بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، یکی اونجا که بین اقل و اکثر استقلالی باشد. یعنی شما شبهتون بین اقل و اکثر ارتباطی است، مثل نماز که نمیدونید 10 جزئی باید بخونید یا 11 جزئی. یکی هم اونجا که بین اقل و اکثر استقلالی است، میدونید مدیونید، نمیدونید 10 درهم یا 15 درهم، اینو میگن استقلالی. این انشاءالله بحثش بماند برا بعد. خب دوستان، بله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.